خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین. خب خوشحال هستیم که مجدداً توفیق داریم خدمت شما بزرگواران باشیم. انشاءالله این مباحث مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی، اهل بیت علیهم الصلاة و السلام و مخصوصاً وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واقع بشه. خب روند کار هم که مثل سابقه، ما این سند اولی رو که انتخاب کردیم که مال وسائل جلد 7 صفحه 310 حدیث 2، این رو برای دستگرمی و شروع کار که یه مقداری مرور بشه مباحث سال گذشته، و خدمتون عرض کنم که اون اول سال با سنگین خلاصه حرکت نکنیم انتخاب شد. اول بفرمایید که الان شما بحثتون همون ادامه نماز جمعه است؟ واجب شد تمام. امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا بفرمایید با این اولویت که اسناد احادیث امر به معروف و نهی از منکر، به احادیثش هم رسیدید؟ خوبه، اتفاقا اشکال نداره. نهج البلاغه ببینیم سند داره نداره، قابل استناد هست نیست، اونم به بحث داره. حالا اون جلد و صفحه‌ای از وسائل که اون روایت‌های امر به معروف نهی از منکر است رو بر من بفرستید، بعدا ما بررسی کنیم ببینیم که آره از بین اولویت این باشه که از بین اون روایات اسناد بررسی بشه. ولی دیگه مثل پارسال اینجوری پیش نمیریم، سعی میکنیم سندهای گزینش شده که دیگه شما الحمدلله از اساتید هستید اونها انتخاب بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً شروع میکنیم به حاج آقای کفیل. بفرمایید ببینید چیه.
نه و به اسمان این محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغیره عن ابن بوشهر عن زراره عن عبدالملک عن عبی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله. ما برای این که خب گام اول این بود که یا بودم با امان انتصاب معصوم رو بیاریم، انتصاب معصوم که داره
چرا؟
داره
عبی جعفر علیه السلام. عبی جعفر کیه علیه صلی اللہ علیه السلام؟ چنه؟ چرا؟
عبی جعفر رایج است که این کنیه رو برای
اون طور لسان راویان و احادیث ما اینا رو هم خیلی نگید که حالا این گذاشته. خب این علیه السلام پس حتما امامه، این اینا معلومه کی گذاشته؟
نظام معلوم بزن این شاخ ها گذاشته
ثابت نیست. نه بله خیلی آره کلن خیلی این چیزا رسم نبوده. خب خب این هیچ انتصاب روشن. خب
بعدش هم اعتبار منبع روایت ما برای اینکه منبع روایت رو بشناسیم رفتیم سراغ تشبیه‌یاب‌ها و خود سندی که وسائل داده است. خب دو تا منبع استفسار تردید
بله
نظر رفتیم سراخ اون دو تا و دیدیم خب چهره دوستی هم دو کتاب ثابت و کتاب مشهوره و نسخی هم که در افتیار ما هست تفاوتی نداره دو هم بعدش
به ساقت مؤلف هم که متواتره جلالت شیخ اعظم شیخ طوسی دیگه جای بحث ند بسیار
بعدش من رو برای اینکه بتونم نام سوم رو تهیه کنم مرحله صحت سنم اومدم به نظرم میرسیدم دو تا کافیه، یعنی اگر ما اشتراک در دو تا کتاب رو داشته باشیم کافیه، حساب و حساب و تحصیل رو هر دو تا سندش رو بررسی کردم و دیدم اینن به یک شکله و این برای خود من که اطمینان آور بود که چیده باید جا افتادگی نداره یا جا افتادگی، یعنی این بوده به نسخه اصلی تحصیل من کانسه مومتون آده این برداشت کردم که نسخه اصلی کتاب اصلی چه بوده است
سند صحیحم. خب این احتمال که هم نسخه تهذیب هم نسخه استبصار هر دو غلط باشه نزدیک صفر مثلا.
یعنی چطوری بگم؟ شاید ما نتونیم بگیم این احتمال نزدیک صفره، ولی اینکه ما بقیه جاها رو ببینیم تعبیر میکنه نتیجه اون احتمالش نزدیک صفره.
خب کسی جای دیگر هم دیده؟
ما احادیث مشابه همش داریم، ما احادیث مشابه رو زنیم بودش فقط تنها فرقی که هستش حالا کلا وابی که مختصر میکنم بحثی نیستش، دلیل نمیشه قبلا فهمیدید، ولی مثلا توی تعابیر اسم یه بالا حد داشتن اضافه کردم که به نظرم تاثیر نداره.
چرا تاثیر داره؟
تاثیر داره که شما علاقه تاثیر داره
مشکل اینه که تاثیر داره معروم نگاه کنید این وافیه نه الان میگم این وافیه قال حدثنی رو نداره، این وسائله اینم نداره، این ملاذ الاخیار شرح تهذیب داره. ابن بکر قال حدثنی، تهذیب خودش داره، نگفته ان ابن بکر ان زراره، گفته ان ابن بکر قال حدثنی. الان میگم چه تفاوتی داره. اینم استبصار، این کاش تصرف نمیکرد وسائل اینجوری. چرا؟ نکته اول قال حدثنی، ممکنه بگید آقا ظهور دارد در شفاهی بودن. یعنی چی؟ یعنی ما میفهمیم که ابن بکیر از کتاب زراره روایت رو بر نداشت. یه بار هست شما میرید پیش زراره کتاب به شما میده، از رو کتابش مینویسید، میتونید بگید ان زراره، چون کتاب از خودش نگرفتید، اشکالی نداره. اگر سمائی هم شنیده باشید ازش میتونید بگید انزراره. پس این عبارت وسائل که میگه ان ابن بکر انزراره، این میتونه کتبی باشه میتونه شفایی باشه. اما وقتی میگه قال حدثنی، ممکنه شما بگید این ظهورش در شفاهی بودنه. نکته دوم، گفته شده که ان وقتی به کار میبرن اعم از این است که شما مستقیم طرف رو درک کردید یا ندارید مرسل نقل میکنید. مثلا من میام الان به شما میگم آقا از ان میشه تو فارسی از دیگه بخونم از ما هم از مرحوم کلینی نقل شده، اشکالی داره؟ بعد شما میتونید برید برای دیگران بگید آقا فلانی گفت واعظی از مرحوم کلینی اینو بر ما نقل کرد، هیچ اشکالی نداره. اسناد معنعن، ممکنه شما بگید ظهوری ندارد در اتصال سند، یا اگر ظهور داره نس نیست. اما وقتی ابن بکیر بگه حدثنی زراره، ظهور داره یا نس در اتصال سنده، یعنی من مستقیم از خودش شنیدم، یعنی دارم من میگم زراره بر من این حدیث رو خوند. اگه اون اولی هم بپذیریم که میشه شفاهی، اون وقت تفاوت چی میشه؟ تفاوت اول، شما تو نقل شفاهی اگر مثلا ثابت شد نقل شفاهیه، دیگه نمیتونید احتمال بدید این روایت از کتاب زرار اخذ شده. بعضی ها ممکنه تو بعضی اسناد بگن آقا این روایت از کتاب زراره اخذ شده، کتاب زراره مشهور بوده، کل سلسله سند قبلش لازم به بررسی نداره. اما اینجا ما میگیم از کتاب زراره اخذ نشد. نکته دوم، اگه شما بگید از کتاب زراره اخذ شده، ممکنه بتونید تعویض سند کنید. بگید آقا یه سندی ذکر شده برای کتاب زراره، من اینو عوض میکنم یه سند دیگه جاش میذارم. اما اگه بگید از کتاب زراره اخذ نشده، این نقل شفاهیه، اون برخی مبانی تعویض سند درش نمیاد. خب این دقت رو پس باید انجام. بله استقصاء الاعتبار هم همینجوری نقل کنه. از خود زراره کتاب رو گرفتی از کسی دیگه؟ خب بعد مرسل نقل میکنه، واسطه واره که کتاب ازش گرفته رو نگفته دیگه،
کتاب مثلا پیدا کرده
وجاده.
مطمئن زراره این روایت رو گفته، میگه من از زراره اینجوری میگم.
اون مشکل داره، قدما ایراد میگرفتن کسی اینجوری نقل کنه. میگن اینجوری شو.
یه مثال میذاری که مثلا اون طرف کتابا رو میذاشته بود این اسمش نمیآوردن.
چرا میآوردن؟ میگفتیم اونی که تو سند بوده اون گاری چیه بوده؟ آره احمد ابن هم بنده خدا رو که از بزرگان علما و نمیدونم می آوردن تو سند. فقط بحث در این بود که اینی که تو آوردن تو سند خودش عالم بوده یا فقط بعضی ها میگن. قرائنی برای این که این سند متصله مثل کسرت نقل، اگه زیاد از اون نقل کنه آره کار خیلی سخت میشه. آره در مورد بعضی از این راوی ها هست که بهشون ایراد میگرفتن، میگفتن که مراسیل رو به شکل مرسل نقل میکرده، مثلا میگفته حسن ابن محبوب اینجوری گفته، بعد میریم تحقیق میکنیم میریم این طرف اصلا حسن ابن محبوب درک نکرده، بهش ایراد میگرفتن. قدما خیلی حساس بودن به این چیزی توی یه کتابای رجال قرآن.
اجازه
اونم بله ممکنه گفته بشه احسن درست، اگر حد حسنی باشه ممکنه از شما استظهار شیخ اجازه کنید. به این سادگی نیست، قرائن دیگه ای باید ضمیمه بشه، ولی این نکته خوبی. خب پس این فرق میکنه، توی چیز داریم اخبرنی داریم، گاهی وقتا حد حسنی داریم، حد حسنا داریم، بعد ان داریم، قاله داریم، مثلا زراره قاله قاله عبدالملک، یا سمعتو داریم، سمعتو عن عبدالملک، مثلا سمعتو عن زراره، اینا همش فرق میکنه تو بعض من.
چرا همه حدثنا رو
همین ممکنه یکیش این تفاوت‌های چیز باشه، تفاوت‌هایی که می‌خواستن برسونن باشه. دومیش ممکنه سبک نگارش باشه. من نگاه کنید سبک نگارش نشونتون بدم. مثلا شما حدثنی رو اگه جستجو کنید، خدمتتون عرض کنم که نگاه کنید اینجا میگه اخبرنا محمد ابن یعقوب کلینی قال حدثنی علی ابن ابراهیم، این حدثنی ها رو اول داره. حالا بیاین کافی این اسناد مثلا از جلد 2 صفحه 550 یه حدثنی داره، اونم وسط سنه. بعد میره 65 صفحه بعد یه حدثنی داره، یه کم استفاده میکنه. یعنی توی مثلا آره سبک نگارش مرحوم کلینی اسناد معننه. اما حالا مثلا بریم خسا،
یعنی یک وقتی سبک شد دیگه نمیتونیم بعد از سبک مرتبه بکنیم مثلا بگیم صفحه رو
بیاد. آره ممکن. آره نگاه کنید تو خسال صفحه 41 یکی داره، صفحه 42 43 46 تون دو تون از این الفاظ به کار برده. نگاه کنید همین سند و اول میگه حدثنا اسادیق داشتن اینا، بعد میره وسط سند دوباره حدثنا. نگاه کنید صفحه 47 دو تا داره. سبک نگارش مرحوم کلینی یکم فهم
نصر نیست، نصر شبابیدن نیست حدثنا.
اگه ممکنه ظهور بگیم یا نس بگیم، هر دوش ممکنه. خب نه سبک هست، اون ظهور هم داره. آره ولی مثلا مرحوم کلینی نیازی نمیده که این ظهور رو به شما منتقل کنه، همه حدثنی‌ها رو کرده ان. مثلا ممکنه این تو سبک نگارش ها. خب خدمتتون هم
حدثنی رو هست مرحوم کلینی، اگه یه جا
حدثنی حدود داله بر مطلوب
میکنه.
بله ظهور در شفای بودن.
آره
آره اون اشکالی نداره.
ولی معنانا رو نمیشه.
ولی ممکنه خیلی ممکنه بعضی جاها یا خیلی جاها حدثنی ها رو کرده باشه به معنان. خب خلاصه اینو فرق میکنه این تعابی رو دقت کن. یا مثلا طرف وقتی توی مخصوصا از امام میگه مثلا سمعتو ابوالحسن علیه الصلاه و السلام، ابوالحسن علیه الصلاه و السلام، این فرق میکنه با این که بگه قال ابوالحسن علیه الصلاه و السلام. سمعتو میگن آقا نص در این که خودش شنیده، با گوشای خودش شنیده، تو فرق میکنه با قال که با ارسالم میسازه. شما میگی همین الان میگید آقا شیخ انصاری اینجوری گفت قال، مگه نمیگی؟ ولی مرسل غالب راویان این کاره ما این دقتار داشتن. آره غالبشون، اما ممکنه بگیم بعضیشون هم نه، بعضیشون هم زیر سیبیلی یا مرسل نقل میکردن. خب
تا اگه همچین دقت ما از این ور این دقت رو ثابت میمونیم، از اون ور مثلا میگم کجا من وقتی گفتم مثلا زراره من زیر زراره، آیا اون آدم دقیق بوده که مثلا نمیدونم حدثنی و سمعه
اونم میگه
خب اونش هم دقت داشته که من وقتی میگم زراره یعنی 5 زراره کردن
مثلا. آره 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 همین حرف اونجا میزنیم، میگیم این دقت رو داشته، این زراره مثلا اونه
مشهوره. نه ما گیری که اونجا داشتیم میگیم مثلا سند قبلی
اشاره
شد الان
این چه چیزا رو بردن واسه اینا بوده. بله بعضی وقتا ما یه مقداری گیر میدادیم شما یکم بله زراره اتفاقا اینقدر روایت های زامه داره که نگو. خب بریم جلو بریم. خب بله خدمت آج آقای. خب سند صحیح الان شما بر ما بخونید آقای کفی. البته اینم زمینه کنم به فرمایش شما که شروع و اینا استفسار اعتبار وسائل وافی ملاذ الاخیار اینا همه همینجوری آورده بوده. آره اینجا خیلی اتفاقا تصرف نکرده بود.
بله یه
بله حسین ابن دارید مشیخه رو میخونید یا فهرست رو؟ مشیخه رو بخونید.
حسین ابن عبدالله
غزالی عبیدالله
عبیدالله
احمد بن محمد بن یحیی العطار، محمد بن یحیی العطار.
محمد بن یحیی العطار کیه؟
پدر ابی هم بود پسرم.
کیه؟ میشناسیتش؟ شیخ مهم مرحوم کلینی، محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی این دو تا ما احمد داریم، مشکل داریم باهاشون. یکیشون پسر ابن ولید بود، محمد ابن که پارسال بحث کردیم. یکی هم احمد که باباهاشون از اجلان، محمد ابن یحیی العطار و ابن ولید. چی؟ نه اینم زیاد خیلی داره، خیلی تو اسناده، بیشتر نمیدونم ولی خیلی تو اسناده. این اینم بحث میکنیم توی بحث وساقت، یادتون باشه انشالله. این حسین ابن عبیدالله و احمد ابن محمد ابن یحیی و دیگه
محمد ابن علی
عباس بحثی نداره، عبدالملک بحث داره. نگاه کنم چنه اونا رو توصیف خاص دارن، بقیهشون توصیف خاص دارن، اونا رو میگیم. فقط حسین ابن عبیدالله و احمد ابن محمد ابن یحیی العطار و عبدالملک و ناچاری میریم سراغ توصیفات عامشون هم بررسی میکنیم. نه تو سیر بحث ما، تو مرحله وساقت ما.
قدونی غزاری هست یا نه؟
نه اگه ثابت شد اونم بحث داره، شو توصیف خاص پیدا کردید براش بیارید. هست یه مقداری این قلت و قلت داره، توصیفات آن بشن بررسی میکنیم. پس از این سند معلوم شد که بقیه شون توصیف خاص دارن، خیلی مشکل نداره. زراره هم که روایت زامه و مادهش خود شاهد جمع داره، پس خود ما میگه که آره تقیهی بوده، ما برای اینکه نیا نزیدش کنم میگیم بس نده. تو بحث توصیق اونایی که بحث جدی تر مطرح میکنیم این ستان، عبدالملک و اون دوتا. بازم میگم توصیق خاص بقیه افرادم بگیدا، اون این ستا توصیق عام من باید نکنم. بله خب ببخشید آقا من فریدم تو حرف شما، تموم شد درسته؟ رسید به محمد ابن یحیی العطار،
بعدش هم از علی، از محمد ابن علی جمع.
خب این شد مشیخه.
یه چیز عجیب بود تو مشیخه وسائل.
آره
مشیخه وسائل هم من دیدم، محمد ابن علی جمع بود که رفتم دیدم. بعدش
نوشته بود که به اسم ابی و ابیه و محمد حسن شیخ توسی.
این
ابیه نفرده. خب یه چیزی من بگم خدمتتون، این وسائل جلد 31 بار تبرخ کنید، فهرستش رو نگاه کنید. الان دوباره نپرسید آقا چه فایده ای داره، ما میخواییم نمیدونم فلان چیز کار کنیم. من باید هر روز برای بعضی آره توضیح بدم اینو برای چی. خلاصه اینجا توی یکی از چیزاش نگاه کنید، مثلا فایده اولش اومده مشیخه صدوق رو گفته. خب ممکنه بگید آقا ما خودمون مشیخه صدوق داریم، این چه فایده ای داره؟ یه نسخه هست، اون نسخه چاپی هم یه نسخه هست، این هم یه نسخه هست. خب فایده های خوبیه، حالا مختلف هم هست. آدرسشو دارید دقیقشو آقای کفی؟ اینی که ایشون میفرمان جلد 3 صفحه 135. بله خب این خب مشکلش چیه؟ همینه دیگه، فقط ابیه رو روشن کرده، گفته ابی یعنی همون محمد ابن یحیی.
اینم اونم گفته دا تذیب و استفسار هم همینه.
آره دیگه
ایشون میگه محمد ابن حسن داره.
آها فکر کردن واو گذاشته اینجا ولی واوی نیست،
اینه همینه کاملا. این ابیه محمد ابن یحیی اون برم ابیه
خب آره بریم جلو. مثل این بازیکنای عرب خودت رو زمین نندازی. طرق توی فهرستم نگاه کردید؟ چند تا طریق داره؟ پنج تا. آقای ابو طالبی بگید طرقو. فایدهش هم میتونه این باشه که اگه ما نتونستیم حسین ابن عبیدالله و احمد خوب اونجا
اخبرم آقا جمعی
بله
اخبرم آقا جمعی کتب دیواره وراتبی حسین ابن عبیدالله رفت این عبیدی یعنی یه طریق رو کتب
خودش این دوتاست احسن
ام احمد ابن محمد ابن یحیی و ام عبی ام محمد ابن علی ابن محمد
دوتاست که اولیش این همون مشیخ هست
اخبرنا جماعتا ان ابي ابي المفضل ان ابن بوته ان محمد بن علي بن محمود
این دو تا این خیلی این سند رو زیاد داره مرحوم شیخ ابي المفضل ابن بوته نگاه کنید خوبیش هم اینه که با دو واسطه خودش رو رسونده به قبل از سه واسطه نه ببخشید اینم سه واسطه است عذر میخوام این ابوالمفضله یا ابن بطه یکی از اینا طول عمر داره یادم نیست این دوتا هر دوتاشون بحث داره حجیتشون بحث خیلی مفصل داره برای همینم آقای خویی همه این اسنادی که ابوالمفضل از ابن بطه باشه میشه که ضعیفه و خیلی هم زیاده تو فهرست خیلی جماعتون متداول اساتید مرحوم صدوق هم مرحوم شیخ طوسی مفید مرحوم مفید حسین ابن عبیدالله احمد ابن عبدون گاهی وقتا نام میبرن جماعتون من هم مثلا شیخ ابو عبدالله گاهی وقتا هم نام نمیبرن خب دیگه این مشکلی نداره که ما میدونیم این جماعت توشون یه سقه دیگه خب این طریق سوم شد بله
اخبار من جماعتون محمد ابن علی ابن حسین ان عبید و محمد ابن الحسن ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن عبید
نرم چند تا شد؟
پنج
اینم خودش چند تاست؟ دوتاست آره دوتاشو بگی اولیش چیه؟
جماعت ان محمد ابن عبید حسین ان عبید حالا این و محمد ابن عبید حسن کنیم
بله
ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن عبید
خب دومیش؟
دومیش همون تا همون دومیش اینجوری میشه جماعت ان ان محمد بن علی بن حسین ان محمد بن الحسن
پس عطف محمد بن حسن کیه؟
شیخ صدوق
خودش که دیگه استاد شیخ
صدوق
ابن ولی بابا محمد ما دو تا محمد بن حسن ما دو تا محمد بن حسن آقا من اشتباه کردم آقای وافی من اشتباه کردم ببخش این حرکات دست من اشتباه بود
چون ما چون سکته کردیم
محمد ابن حسن محمد ابن حسنی که شیخ صدوق میگه استادش این ابن ولیده یه محمد ابن حسن صفار هم داریم اونم معروف اون استاد ابن ولیده یه طبقه بالاتر حساب میشه خب چرا؟ اونم تعدد میسازه دیگه اونو فاکتور گرفت آره میگن آقا حداقل جماعتون میشه مثلا سه تا سه خود این دوتاست دوتا ضرب در سه شیش تا اینی که ما گفتیم دوتا میشه شیش تا اون ابوالمفضل ابن بطه که یه دونه حساب کردیم میشه سه تا اینجا دوتا اضافه شد اونجا چهار تا اضافه شد میشه شیش تا یه دوتا ما اول داشتیم هشت تا طریق اینجا ذکر شد حداقل چرا چون ممکنه جماعت مراد شیخ پنج تا باشه حالا این به چه دردی میخوره؟ نه نه نه، این که این طریقه رو زیاد بکنیم حالا بیایید اینجا جلوتری چی میگن. خب
مشکلات پارسال رو نشه
تصرفی باشه. آها
آره. میشه
عرض کنم؟ نه.
خودشون ناظر به این قسمت هر طریق داشتن رو ذکر کرده. آره. یکی کتاب نوشته بودن
دوباره. بله.
در مورد چی صحبت؟ همین که تبرعی باشه. یک سند.
این سندها اجازه ای باشه، واقعی نباشه، یعنی واقعا نرفتن از جماعتی از ابل مفضل ابن بوتا قرائت سما منابله اینایی که طریق رو واقعی میکنه رخ نداده. تو قسمت ادامه همین مرحله تو قسمت سند واقعی باید بگیم دیگه. خب آیه ابو طالبی ادامه بدید. خیلی ممنون، بسیار عالی فرمودید طرق معروم شیخ در فهرست رو. خب این شد سند. خب اونو اضافه کردیم به چیز دیگه. چند بود شده هست
حد دستنی به سند واقعی باید بررسی کنیم یا نه اونو تو بحث اسناد و افتاد شما هم حد دستنی رو از باب این که شاید افتادگی دارد و اون شاکه بودن اینجا بررسی کردیم، ولی ظاهرم باید بریم مرحله شیش و هفت.
اونجا هم استفاده میشه، هم اونجا استفاده میشه هم جای دیگه. بله. خب ببخشید، پس سند واقعی این شد که اون حسین ابن عبیدالله و احمد و پدرش و ابن محبوب عباس عبدالله ابن مغیره ابن ب... این شد سند کامل صحیح. خب سند واقعی بله. نه ادامه مرحله 3 سند واقعی است. ما تا حالا گفتیم سند صحیح چیه؟ گفتیم مرحله 3 اینه، شناخت سلسله سند صحیح و واقعی. یعنی خودش دو مرحله داره.
ها اینکه ببینیم هر دوشون با قبلشون میتونن
کار کنن،
ذکر کردن مثلا قبلی یا نه.
آها. من نه نه ارسال اسناد و ارسال،
یعنی مثلا ببینیم که الان حسین ابن عبیدالله میتونه از احمد ابن محمد ابن یعنی اعتاد نام کرده
نه نه الان من عرض میکنم نگاه کنید سند واقعی بذارید من اگه متن هست خوبه اینا رو من خوب پس معلومه روشن نکردم اینو بگم خدمت شما که خوب منظورم ببینم تونم برسونم خدمت شما یا نه. توی این جزبه مرحله 3 یا کنید یه صحیح داریم یه واقعی داریم. واقعی میگه که آقا گاهی وقتا بخشی از طریق واقعی نیست، یعنی حقیقتا اینجوری نیست که من از اون گرفته باشم، اصلا ممکنه طرف حدیثه رو به عمرش ندیده باشه اصلا که توضیحش میده، صرفاً این شخص رو برای اتصال سند یا برای تبرک ذکر میکنه. آدم خیلی خوبیه مثلا شیخ مفیده، من برای تبرکن اسمش رو میارم تو سند. توی الان عرض میکنم چرا؟ چرا؟ اجازه داره. بله. آره. طریق اجازه ایه نه واقعی. یعنی چی؟ یعنی من مرحوم شیخ مفید به من اجازه نقل روایت های زراره رو داده، حالا من به روایت زراره میرسم از یه طریق دیگه ای. اما تو سلسله سندم شیخ مفید رو میذارم، چون شیخ مفید به من اجازه داده روایت زراره رو نقل کنم. حالا اینکه این درسته چی میشه چرا ایناش دیگه بحث رجالیه، من کاری به اون ندارم. سوال ما اینه، حالا شما این سند کامل رو گفتید به ما درسته؟ میتونید برای من ثابت کنید که همش یا بخشیش واقعیه یا نه.
طرقی داره برای اینکه واقعی ثابت.
طرقی داره برای اینکه قرینه باشه برای اجازه ای. چرا؟ یه صحبتایی هم کردیم پارسال در مورد.
احتمال چیزی می‌کنه. بله.
یعنی الان شما فهمیدید که باید ببینیم
که اجازه بیدن داره بارا نه از کجا بفهمیم
که چی؟
الان باید بفهمیم که این آقا اجازه هم تولد اجازه شد چه سوری باید
آره
خب. الان ممکن این آقا اجازه داده باشه باید نقلن کرده باشه
ممکنه آره
ما قرائن
میتونیم
برسیم
چه قرائنی میتونیم اینجا اومده دیگه اینجا چند تا قرینه ذکر کردیم چرا این اینجوری میشه مثلا یه سند خیلی تکرار شده سند مرحوم کلینی به حسن ابن محبوب خیلی تکرار شده گاهی وقتا دوتا طریقه است میگه فلانی هم فلانی هم حسن ابن محبوب و فلانی هم فلانی هم حسن ابن محبوب این شک رو برای ما ایجاد میکنه که کلینی مستقیم از کتاب حسن ابن محبوب مینوشته این طریق اجازهیش بوده به کتاب یه قرینه دیگه تو محل بحث خودمون مرحوم شیخ طوسی چند تا طریق توی فهرست به محمد ابن علی ابن محبوب گفت؟ چند تا؟
هشتا
پنج تا یا هشتا خدا وکیلی همه کتب محمد ابن علی ابن محبوب رو شیخ طوسی رفته پنج بار حالا هشتا بل کنی پنج بار قرائت یا سما کرده؟ یه بار من نشون دادم که ممکنه بگیم مثلا کافی هم یه بار کامل اینا قرائت و سما نکردن اون وقت پنج بار رفته کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و قرائت سما کرده یا مناوله کرده یعنی از پنج طریق رفته کتاب گرفته از محمد ابن علی ابن محبوب رو کتابشو اخذ کرده از اینا این رو ما احتمالش هم ممکنه بگیم نمیدیم یه نکته رو من عرض بکنم مرحوم شیخ مفید سال چند از دنیا میره؟ این فرمایش آیه آسد جواد شبیریه شیخ مفید اینجا دیگه من باید خودم رو کنترل کنم با دستام عکس العملش
همین نوری حضرت مادرم بوده
زده 36 شده نه بگم
430
در حین تولدش مرگ اختیاری داشت 413 شیخ طوسی چه سالی رفته نجف؟
بگید
چهارصد و نه شیخ طوسی بذارید من دقیقشو اینجا بر یا کنید اینا رو من میارم برای این که این سوالا رو بدونیم راحت میشه اینا رو پیدا کرد 408 رفته بغداد چند سال بعد از این که شیخ طوسی رفته بغداد شیخ مفید فوت کرده
پنج سال
اونم اواخر زندگی شیخ مفید که ریاست عام شیعه رو داشته خیلی وقتش بر بوده و ما یه قرائنی داریم که اون زمانها شیخ مفید فقط فرصت میکرده کتابای خودش رو قرائت و سما کنه نه کتابای محمد ابن علی ابن محبوب و حسن ابن محبوب و احمد اشعری و احمد برقی و سهل ابن زیاد و فقط 5 سال تو تو این 5 سال شیخ طوسی چجوری این همه تو کتاب فهرست میگه من کتاب من اخبرنا به جمیع کتبه ای به روایت ای شیخ ابو عبدالله، فقط تو 5 سال این همه کتاب گرفته از شیخ مفید، اونم تو اون شرایطی که اواخر عمر شیخ مفید بوده. یعنی شیخ مفید یک کتاب می‌نوشته میداده به این همه کتاب می‌نوشته میداده به شیخ طوسی. اونم نگاه کنید چی؟ نه در ارتباط که بودن شاگرد شیخ
طوسی. من میگم مثلا اگر بنا اینه که اینها رو بعد
که
ارائه بدم به نسل‌های بعدی،
طبیعتاً خب یه سازوکاری هم براش داشتن. سازوکار چی بوده؟ سازوکار این بوده که به شکل متعارف اینا کتاب رو از نسخی که اصلا کارشون این بوده که از کتابا نسخه برداری میکردن، شیخ مفید که وقت نداشته بشینه این همه کتاب بنویسه، 30 جلد کتاب حسین ابن سعید بنویسه، دیگه به بقیه کارا نمیرسیده. یه سری نساخ بودن، خب وقتی اینا میرفتن از اون کتابا یا پول میدادن یه نفر براشون نسخه برداری میکرده، بعد معمولا این اواخر اون کتاب رو میرفتن قرائت و سماع میکردن یا مقابله میکردن برای مطمئن شدن. بعد قرائت و سماع و مقابله و اینام که خود شیخ مفید وقت نداشته که، چی کار میکردن؟ یکی از کارها این بوده میرفتن از شیخ مفید برای تشرف، تبرک و اتصال سند میرفتن اجازه نقل میگرفتن، میگفتن آقا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب رو به من اجازه نقل میدی؟ شیخ مفید هم اینو میشناخته، آدم خوبی بوده، اجازه نقل میداده. وقتی اجازه نقل میداده چی میشده؟ من کتاب از ناسخ گرفتم ولی خودم میرم مثلا مقابله میکنم، نه درستیشو کشف میکنم، ولی خب من با این صاحب کتاب اتصال سند ثقه ندارم، برای اتصال سند ثقه هم باید چیکار کنم؟ طریق اجازه شیخ مفیدو بگم. یکی از کارا این بوده، یکی از روش ها این بوده. من اگه میگفتم آقا علی احمد اشعری، به من میگفتن آقا تو احمد اشعری رو که ندیدی که، کتابم از این ناسخ گرفتی، اصلا معلوم نی کی از کی نیست، ثقه‌ست ضعیفه چی. میگم نه، من این نسخه رو مثلا یا بهش مطمئنم یا چیزای دیگه، حالا نمیخوام خیلی بس، از طریق شیخ مفید اجازه نقل دارم، شیخ مفیدم رو تو سند میذارم، اتصال سندم به احمد اشعری مثلا حل بشه. حالا این درسته غلطه، مشکلش چیه، میشه نمیشه، اینا بحث رجال. الان سوال ما اینجا اینه، این طریق کلی که شما گفتید واقعیه یا اجازه ای؟ چه ثمره ای داره این بحث؟ اگر اجازه ای باشه ممکنه بگید آقا فایده نداره، فایده نداره از دو طریق، یه بار بگید فایده ای نداره یعنی نیازی به بررسی نداره، طریق ضعیف هم باشه، چه صحیح باشه چه ضعیف باشه، من بهش اعتماد میکنم. چرا؟ چون شیخ طوسی که اینجا میاد طریق اجازه ای رو میگه، طریق اجازه ای رو جایی میگه که مطمئن باشه به کتاب، علکی که نمیاد از شیخ مفید مایه بذاره که. شیخ مفید به چی اجازه داده بود؟ سوال نه، شیخ مفید به کتاب واقعی محمد ابن علی ابن محبوب اجازه داده، نه کتاب اشتباهیشو علکیشو نسخه غلطش که. خب به من گفته کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، اون کتاب واقعیشو من بهت اجازه میدم، برو نقد کن، تو آدم خوبی هستی با سوادی، برو نقد کن برای مردم. خب من باید اول برام ثابت بشه که این کتاب کتاب واقعی محمد ابن علی ابن محبوبه تا اجازه داشته باشم تو طریقم اسم شیخ مفیدو بیارم. ولی اگه شک دارم به این نسخه، نمیدونم این واقعا کتاب محمد ابن علی ابن محبوب است یا نیست، با نمیتونم اسمش، پس یا به این بیان هر جا طریق اجازه‌ای بود میگیم آقا مؤلف اطمینان داره به متن، اطمینانش برای ما حجته، حالا به سیره عقلا یا به خاطر اینکه ما هم مطمئن میشیم، این طریق نیازی به بررسی نداره. یا اینکه نه، میگیم چون این طریق اجازه‌ایه وساقت و ضعفش نقشی نداره، گوینده تا صاحب کتاب مرسل ارسالش هم نمیشه درست کرد، طریق ضعیفه. درست شد؟ میگی آقا شیخ طوسی یه طریق اجازه‌ای مثلا علکی گفته تا محمد ابن علی ابن محبوب، این که علکی هیچ، شیخ طوسی تا محمد ابن علی ابن محبوب مرسل سند، طریق من ندارم، قابل اصلاح نیست، روایت اصلا حجت نیست. آره این بحث رجالی الان بحث ما این نیست که آقا این چی میشه اون چی میشه، بحث ما اینه که کجا طریق اجازه ای کجا طریق واقعیه. این
صحبت
اینو نگفته بود این پارسا؟ اجازه ای نخوندید اصلا نقل اجازه ای و
تحرکم بعد
از اینم فرمود که سلیمان پارسا
یه روایت فقط مدت کمی که هست اینم تو ذهن فرمانده بود، ولی این
بخش بخش رو به این تفصیل خود رو ما حالا به ما اطمینان نکن، ما استاد مادر خب نه اشکال نده. نه اینکه شما تو ذهنتون نبود یعنی باید میگفتیم
حالا یکی اینکه نوستاف ما اگه الان بهش شرط کنیم، یعنی مثلا بخواهم یه جاسوسیتون بوده کلن طرق میکرم، یعنی هم بهتمانی پیدا کنیم
علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از ناسخ‌ها کتاب اشتباهی می‌نوشته،
خطاکار زیاد بوده، یا
خب اون وقت کتابش رو می‌داده شیخ طوسی، نمی‌فهمیده شیخ طوسی بدون اینکه تتبع کنه به کتاب به این ناسخه اعتماد می‌کرده. حالا دیگه فرصت نیست. پس عزیزان یه دوباره این بحث ما رسید به این سند واقعی، درسته؟ آره این سند کامل رو، این واقعی رو یه نگاه دوباره اومدیم اینجا یه نگاهی بندازید، یه نگاهی بندازید ببینیم که خب اینجا کجاهاشو میشه مثلا گفت سند واقعیه. ممکنه از اون قال حدثنی بگید اینجاش دیگه مثلا اجازه ای نیست، قال حدثنی دیگه مثلا ظهور داره که خدا وکیلی اجازه ای نیست.
به
اسناد این مال مرحوم صاحب وسائله آقای کفی، شما بعد میگفتی
همین دیگه، خود شکوفیسی هم از کتابش رو گرفته
به
طریقش
رو برده توی، خود شیخ میگه من اونی که اول سند میذارم صاحب کتابه، اما بحث داریم که اون که تو مشیخ گفته طریق واقعیه یا اجازه ایه.
اگه طریق واقعی باشه یا مجاز اجازه ای باشه، پای واقعی باشه که بررسی میکنیم و معلوم میشه، اما اگر اجازه ای باشه فقط صرف اینکه ما اطمینان بکنیم این شخص که های مثلا جنسی باشه از یک کتابی با اتقان نقل میکنه یا غیر اتقان. اگه اتقانی باشه دیگه اون اجازه کاریش نداره علکی، اگه غیر اتقانی باشه بازم اونها نمیتونیم کاریش نداشته باشه.
احسن. خب خدمتتون عرض کنم که من ادامه بحثمون پس این شد، این توی این مرحله ما سند واقعی رو بررسی می‌کنیم، تشخیص افرادم که خب روشنه، وثاقتم که توضیح دادیم کیا رو بحث می‌کنیم ان شاء الله با امید خدا.
این طرف
بله آره دیگه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.